بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان. جلسه دوم از مبانی تفکر سیاسی در قرآن رو در خدمت شما هستیم. خب برنامه رو جلسه قبل من عرض کردم، بعد وارد بحث شدیم. قرار شد که آیات سوره مبارکه اعراف رو من بخونم و مباحث مربوط به مبانی تفکر سیاسی در قرآن رو از این سوره مبارکه استخراج بکنم. شما هم قرار بود که کارهایی رو انجام بدید که در اون فایل صوتی که خدمتتون ارائه شد هست. اگر احیانا بعضی از دوستان در جلسه نبودن، خب اون رو انشالله دوباره گوش بدن. تا آیه شماره 10 آمدیم. من یک بار این آیاتی رو که خوندم به لحاظ اون تمرین هایی که گفته بودم انجام بدید، خدمتتون تطبیق میدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خب ببینید، در همون آیه شماره 2، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکرا للمؤمنین. بحث گروه ها بود، الان اینجا گروه مؤمنین رو ذکر کرده. بحث رهبر هست، چون میگه الیک، کتاب انزل الیک لتون ذربهی و ذکر آل المؤمنین. حالا اینجا این لتون ذره انزل الیک فلا یکن فی صدرکه حرج من، اینا همه به بحث رهبری اشاره داره، رهبری جامعه. و لتون ذره و ذکرا دو تا از رسالت های رهبر هست، جزء فلسفه در واقع رهبری به حساب میاد. اتبعو، کتاب هم که مجموعه قوانین و مقررات ثابت. پس ما در آیه شماره 2 کتاب، قوانین و مقررات رو داریم، بعد نازل کننده این قوانین یعنی قانونگذار رو داریم که خدای متعال هست، رهبر رو داریم که گفت الیک صدرکه لتون ذره. خب بعد وظایف رهبر رو در این آیه به دوتا از وظایفش اشاره شده، لتون ذره بهی یعنی با همین وحی، با همین چیزی که از سوی خدا نازل شده، و ذکرا، پس یکی هشداره یکی یاداوریه. مؤمنین رو هم که داریم عنوان پیروان رهبر. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. خب اتبعوا رو داریم ولا تتبعوا رو داریم، اینها دو تا مفهوم متضاد ارادی هستند. همونجور که لتون ذربهی و ذکرا دو جنبه داشت، اینجا هم ما یک سمت اتبعو رو داریم، یک سمت لا تتبعو رو داریم. اتبعو از چی؟ ما انزل الیکم من ربکم، از اون چی که از سوی پروردگار شما به سوی شما نازل شده، فرود آمده، در حدی که شما اون رو بفهمید و فهم کنید. من رب بکم، پس دوباره بحث خدا هست، بحث وحی هست و بحث تبعیت از وحی. و متقابلا لا تتبعو من دونه اولیا، لا تتبعو در مقابل اتبعو هست امر نه، من دونه یعنی غیر خدا، پس خدا غیر خدا، از خدا اطاعت کنید، از غیر خدا نباید اطاعت کنید. اولیا هم یک مفهوم مشترک هست، اولیا هم در بخش الهی میتونه باشه هم در بخش غیر الهی، ولی اینجا لا تتبعوا من دونه اولیا داره همبستگی و پیوستگی و ارتباط با اولیاء غیر الهی رو نهی میکنه. قلیلا ما تذکرون، خب تعداد بسیار کمی از انسانها پند میگیرن. اونجا ذکرا بود، اینجا تذکرونه. یه نکته ای که خیلی جالبه بهش توجه داشته باشید اینه که این سوره مبارکه بیشتر آیاتش با نون ختم شده. نمیدونم این رو دقت کردید یا نه. 206 تا آیه داره این سوره مبارکه اعراف. از این 206 تا آیه تقریبا 196 تا با حرف نون ختم شده، یعنی پایان آیات فقط 10 تا آیه حدودا، اینجور تو ذهنم هست، فقط 10 تا آیه هست که با نون ختم نشده ولی بقیه با نون ختم شده، که یا فعل میشن یا اسم میشن، یعنی مشتحالت مشتقات فعلی دارن. تذکرون، ببینید اون قبلی بود للمؤمنین، تذکرون، بعدی هست قائلون، ظالمین، مرسلین، غائبین، مفلحون، یظلمون، تشکرون، ساجدین، طین که اونجا اسمه، ساقرین، منذرین، مستقیم. اینجا با میم ختم شده که ملاحظه فرمودید. عرض کردم حدود از این 206 تا آیه 10 تا حدودن آیه هست که با نون ختم نشده، بقیه همه با نون ختم شده. شاکرین، اجمعین، ظالمین. ببینید تا همینجا الان ما چند تا آیه داشتیم که با بحث ظلم ختم شد. خالدین، ناصحین، مبین، عدوون مبین. اینم حالا یه دقتی بفرمایید این نکات. پس دوباره ذکرا تذکرون، این دوباره تکرار شد. و کم من قریت اهلکناها فجاءها بأسنا بیاتن او هم قائلون. قریه، حالا قریه اینجا به محل تجمع جامعه انسانی گفته میشه، جایی که انسانها اونجا جمع میشن بهش گفته میشه قریه، چه در سطح یک شهر باشه، چه در سطح یک کشور باشه، چه در سطح فراتر از یک کشور باشه. جناب آقای نشاط، شما صدا رو ضعیف دارید الان. از دوستان، یکی از دوستان نوشته صدا ضعیفه. آقای نشاط صداتون بازه. آقای نشاط خوبه، خیلی خوب. بس برادری که صدا رو ضعیف دریافت میکنه ولوم خودش رو زیاد بکنه. بله، بسیار. پس قریه یه واژه مهم هست برای ما تو مباحث سیاسی. الان این چیزایی که تو این آیات داریم میگیم ما بیشتر از منظر سیاسی داریم میگیم، یعنی وحی، کتاب، قانون جز عناصر یک جامعه سیاسی. رهبر، خدا، اینجا اون مؤمنین، امت، اتبعو که خب سیاست رو برخی از پژوهشگران به همین تعیین تکلیف اطاعت و عدم اطاعت مشخص میکنن که این آیه تکلیف اطاعت رو مشخص کرده. و بعد محل تجمع انسان ها یعنی سرزمین، جمعیت شد مؤمنین، رهبر که مشخص شد، قانون هم که داره، تکلیف اطاعت هم که معلوم شد، لا تتبعون هم که گفت، یعنی کسانی غیر الهی هستن که با اونها نباید هم جبهه بشیم و هم سو بشیم. قریه هم یعنی سرزمین، یعنی جایی که جمعیت دولت ها مستقر میشه. فجاءها بأسنا بیاتن او هم قائلون. اگر کسانی از دستورات خدا اطاعت نکنن، سنت الهی این هست که اونها رو مجازات میکنه، البته این مجازات نتیجه عمل خودشون هست. بنابراین این هم یک به اصطلاح هشدار هست و یک انذار هست که اینها تشویق بشن که حتما اطاعت بکنن. فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین. خب باز مرسلین یعنی پیامبران، یه گروه پیامبران. بعد بحث مفهوم سوال، این که خدای متعال هم از رسولان سوال میکنه هم از مردمی که رسولان به سوی اونها فرستاده شدن، پس بحث مسئولیت پذیری و پاسخگویی هم اینجا مطرح شده در برابر خدای متعال. فلن اغسن علیهم به علم و ما کننا غائبین، این که خدا به همه چی علم داره. والوزنو یوم اذن الحق، اینجا اصطلاح حق خب در برابر باطل، حالا کلمه باطل اینجا نیست ولی حق رو ما فعلا اینجا داریم، ولی دوگانه متضاد ارادی بعدی شکل گرفته. فمن ثقلت موازینه، ثقلت در برابر و من خفت موازینه، ثقلت خفت. نگاه کنید کارنامه عملتون سبک سنگین از کارهای خیر چگونه است. فمن ثقلت موازینه فاولائک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولائک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. خب مفلحون در برابر خسرو هست دیگه، ثقلت در برابر خفت. پس ببینید این دو جامعه، دو گروه، دو جمعیت، دو نوع رهبری، دو نوع ولایت توی این آیات برای ما تبیین شد. تازه این مکیه این سوره، عرض کردیم طبق یک نقل که همش مکیه، ولی طبق نقل دیگه مثلا بعضی از آیات اندکی از این سوره مدنیه، بقیه همه مکیه. یظلمون هم که باز معلومه ظلم در برابر عدل، یعنی همین هایی که زیانکارند ظالم هم هستند، اینه که سرمایه وجودشون رو از بین بردن در واقع. پس خسرو یظلمون. ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. مکناکم باز یه اصطلاح مهم هست برای بحث ما، یعنی قدرت دادیم به شما، شما رو مستقر کردیم در زمین، به شما قدرت دادیم در زمین. و جعلنا لکم فیها معایش، اسباب زندگی شما رو در زمین فراهم کردیم. قلیلا ما تشکرون، البته تعداد بسیار اندکی از انسان‌ها شکر گذارن. اون بالا گفت قلیلا ما تذکرون، اینجا میگه قلیلا ما تشکرون. اینها در واقع اطلاعاتی که خدای متعال به ما میده از وضعیت انسان‌ها، که تعداد کمی از انسان‌ها شکر نعمت میکنن، تعداد کمی از انسان‌ها پند میگیرند. بنابراین در جبهه حق شما خیلی دنبال کثرت جمعیت نمیتونید بگردید، که جلسه قبل عرض کردم مکناکم یعنی حاکمیت دادیم، این حاکمیت مالکیت میاره، مالکیت، حاکمیت، قدرت، سیاست، اینها در واقع مباحثی میشه که هم پیوند هست و در ارتباط با هم قرار میگیره و خوبه که ما بهش توجه بکنیم. مکنت که در آیه 10 آمده، این مکنتی که خدا به ما داده مالکیت رو برای ما برمقان میاره، مالکیتی که به ما داده، چون مالکیت اصلی مال خداست دیگه، این مالکیت حاکمیت رو برای ما به ارمغان میاره. از اینجا به بعد خب برای جلسه امروزمون هست، این میشه فصل یک. تا اینجا مقدمه بود، عرض کردیم تقریبا کل مباحث این سوره مبارکه در همین مقدمه آمده، یعنی آیاتی که ما از اینجا به بعد میخونیم تفصیل همین مباحث مطرح شده در این 10 تا آیه هست. فصل اول مربوط میشه به انسان و دشمنان انسان، من اینجوری عنوان گذاری کردم، فصل یک انسان و دشمنانش. خب در همین 10 تا آیه هم که خوندیم متوجه شدیم که انسان ها دو گونه هستند، یه عده تبعیت میکنن از خدا، یه عده تبعیت نمیکنن. رضا خدای متعال داره هشدار میده، انبیا رو فرستاده برای اینکه اینها رو هشدار بدن، تذکر بدن، انذار بکنن، حاجیر خطر رو برای اینا به صدا در میارن که اتبع او ما انزل الیکم من ربکم، ای مردم از اون چه که از سوی خدا به شما نازل شده اطاعت بکنید، نرید با دشمنان خدا هم پیمان بشید، نرید با دشمنان خودتون که دشمنان خدا هستند به تعبیر اون چه که در اول سوره مبارکه ممتحنه آمده، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، این کارا رو نکنید. حالا از ماجرای آفرینش انسان و چگونگی پیدایش دشمن برای انسان بحث رو شروع میکنه. ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم و سجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. ما انسان را آفریدیم، بعد به او صورت بخشیدیم، سپس گفتیم به ملائکه، به فرشتگان، که سجده کنید بر آدم. همه فرشتگان سجده کردند جز ابلیس، لم یکن من الساجدین، ابلیس از سجده کنندگان نبود. قال، خدای متعال فرمود، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، چه چیزی مانع تو شد که سجده نکردی بر انسان وقتی که من تو را امر کردم؟ قال انا خیر منه، ابلیس گفت انا خیر منه، من بهتر از انسان هستم. پس ببینید یک دوگانگی اتفاق میفته، یک تصوری ابلیس داره از انسان طبق تصوری که خودش برای خودش درست کرده، خودش رو از انسان برتر میبینه و چون خودش رو از انسان برتر میبینه دستور خدای متعال رو اطاعت نمیکنه. قال انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من تین، یه استدلالم میکنه، من از آتش خلق شدم، مرا از آتش آفریده ای و او را از گل آفریده ای. خب یه استدلال اینجوری که حالا خب کی گفته که آتش بر گل مثلا برتری داره؟ این دیگه تصور ابلیسه. قال، خدای متعال فرمود، فهبت منها، از این جایگاهی که درش هستی فرود بیا، فما یکون لک ان تتکبر فیها، تو اجازه تکبر ورزیدن، فخر فروشی و بزرگی در این جایگاه رو نداری. در این جایگاهی که هستی، این جایگاه یک جایگاهی نیست که تو مجاز باشی در این جایگاه تکبر بورزی، استکبار بورزی. چون تو تکبر ورزیدی، از این جایگاه باید خارج بشی، فرود بیایی به یک جایگاه دیگری. فخرج انک من الساقرین، بیرون شو از این جایگاهی که درش قرار گرفتی، انک من الساقرین، تو از کوچک شدگان هستی. اون گفت، آخر گفت انا خیر من، تکبر ورزید. حالا خدای متعال میفرماید که نه، تو نه تنها بزرگ نیستی بلکه کوچک و حقیر هستی، انک من الساقرین، تو بزرگ نیستی، کی گفته تو بزرگ هستی؟ ابلیس یه تقاضایی از خدا کرد. قال، ابلیس گفت، انذرنی الی یوم یبعثون، مهلت بده مرا تا روزی که اینها برانگیخته میشوند. پس ابلیس هم خدا رو قبول داره، توحید رو قبول داره، قیامت رو قبول داره، همه اینا رو قبول داره، ولی گرفتار استکبار شده. قال خدای متعال فرمود انک من المنذرین، تو مهلت داری، مشکلی نیست. قال ابلیس گفت فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، به جهت این که گمراه کردی مرا. ببینید خودش گمراه شده، خودش تکبر ورزیده، ولی به خدای متعال میگه که فبما اغویتنی، با توجه به این که مرا گمراه کردی، لاقعدن لهم صراطک المستقیم. لا تأکید نونم که نون تأکید ثقیله است، لاقعدن یعنی حتما حتما می نشینم بر سر راه این بنی آدم، بر سر راه مستقیمشون. و ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکری. باز لآتینهم دو تا تأکید داره، سراغشون میام حتما حتما، من بین ایدیهم از روبروشون، و من خلفهم از پشت سرشون، و عن ایمانهم از سمت راستشون، و عن شمائلهم از سمت چپشون. وسوسهشون میکنم که تو رو اطاعت نکنم. ولا تجدو اکثرهم شاکرین، و خواهی دید که بیشتر مردم شکرگزار نیستن، شکر تو رو به جا نمیارن، از نعمتهای تو در راهی که تو گفتی استفاده نمی کنن، از تو تبعیت نمی کنن. که حالا اون دوتا آیهی هم که خوندیم قبل از این همین مضمون رو تایید میکرد دیگه، قلیلم ما تذکرون قلیلم ما تشکرون. اینجا ابلیس همین رو پیش بینی میکنه، من سراغ اینها میرم از همه طرف. در بعضی از روایات هست که خب بالا و پایین رو نگفت، پس انسان مسیر نجاتش یکی بالا هست، مناجات با خدا، راز و نیاز با خدا، یکی پایین هست، سجده. انسان در دو حالت میتونه ابلیس رو زمین بزنه، یکی در حالت سجده هست که ابلیس غضبناک میشه، برای همینه که سجده طولانی، حداقل یک سجده طولانی در هر روز سفارش شده در بعضی از توصیه ها و روایات. یکی هم گفتگو با خدا، راز و نیاز با آسمان، اتصال با آسمان، نیایش. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، خدا بهش گفت که خارج شو از این جایگاهی که هستی مذءوما مدحورا. مذءوما یعنی سرزنش شده، نکوهش شده، در حالی که تحقیر شدی. مدحورا یعنی رانده شده. لمن تبعک منهم، هر کسی که از تو تبعیت بکنه، پس اون لا تتبعو معلوم شد، اتبعو ما انزل الیکم من ربکم، آیه 3 رو دارم میگم، لا تتبعو من دونه. حالا اینجا معلوم شد لا تتبعو من دونه اولیا، رئیسشون کیه؟ ابلیسه. لمن تبعک من هم، هر کسی که از این بنی آدم از تو تبعیت بکند، لاملأن جهنم منکم اجمعین، حتما حتما، لاملأن دو تا تاکید داره، پر خواهم کرد جهنم رو از شما همگی. خب تا اینجا خیلی خلاصه داستان آفرینش آدم رو اشاره کرد، بعد دستوری که به فرشتگان داده شد و تخلفی که ابلیس مرتکب شد. من الان اینجا نمیخوام وارد بحث‌های تفسیری بشم، اینکه ابلیس آیا فرشته بود نبود، از اجنه بود، اینا رو الان به بحث ما ارتباطی نداره، و یا اینکه فلسفه آفرینش انسان چی بود. خب این در آیات دیگر قرآن کریم هم آمده، از جمله آیات مطرح شده در سوره مبارکه بقره و دیگر سوره های قرآن کریم. اون چی که از منظر مبانی تفکر سیاسی در قرآن برای ما مهمه این بحث هست که انسان رو خدا آفریده، این انسان چون موجود مختار هست بس وسوسه هم میشه. اگر انسان میخواست مختار آفریده بشه، یعنی خدای متعال که بنا داشت انسان مختار بیافریند، این انسان مختار باید بتونه هم از خدا تبعیت بکنه هم از شیطان تبعیت بکنه، از غیر خدا تبعیت بکنه دیگه، یعنی دوتا مسیر باید براش باز بشه. و الله هم میشد فرشتگان، چیزی که در داستان و ماجرا در سوره مبارکه بقره آمده که اونجا ملائکه گفتن که ما تو رو عبادت میکنیم دیگه، چه احتیاجی هست که انسان رو شما بیافرینید. ببینید در سوره مبارکه بقره آیه مبارکه 30 میفرماید که و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. خدا همون اول تصمیم گرفته بود، و اذ قال ربک، وقتی که فرمود پروردگار تو به ملائکه چی گفت؟ انی جاعل فی الارض خلیفه، من تصمیم گرفتم که در زمین جانشینی برای خودم قرار بدم. قالو، ملائکه چی گفتن؟ قالو، ملائکه گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، آیا قرار میدهی در زمین کسی رو که فساد بکند در زمین و بریزد خونها را؟ هر دو فعل مزاره دیگه، یفسد و فیها و یصف کد ما. اینها حالا از کجا باز بحث دیگریه، ما کاری به اون نداریم. ملائکه این رو میدانستن که انسان با ویژگی هایی که داره دو تا اقدام ازش سر میزنه، دو تا اقدام ناپسند، یکی فساد در زمین، تباهی در زمین، یعنی هرچی رو که انبیا اصلاح کنن این هنر رو داره که خراب کنه دیگه، افساد بکنه. یکی هم خونریزی، دست به برادر کشی میزنه. قابیل هابیل رو کشت، برادر خودش رو کشت. انسانها رو معمولا انسانها میکشند، یعنی این کاری که توسط خود انسانها انجام میشه. و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، قال انی اعلم ما لا تعلمون. خدای متعال به اینها فرمود که من میدانم چیزهایی را که شما نمیدانید، من یه چیزهایی میدونم که شما نمیدانید. و علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. خب خدای متعال اسما رو به آدم آموزش داد. حالا اسما چی بود؟ مباحث مختلفی باز هست، تو تفاسیر ملاحظه خواهید فرمود، ولی گفته شده که از جمله یکی از قولهایی که هست اینه، یعنی تجلیات رحمان به آدم آموزش داده شد، نشون داده شد. اسما یعنی صفات، تجلیات. معلوم شد که اونجوری که فقط فرشتگان گفتن که آدم یفسد و فیها و یسف کد ما هم نیست، بلکه انسانهای مقرب الهی هم هستند که محل تجلی اسماء و صفات الهی هستند. اسماء عرض کردم معنی صفات به معنی اسمی که ما تو فارسی میگیم نیست، اسماء اینجا یعنی صفات. حالا این یک معناست طبق یک نقل. بعد خب ملائکه اینا رو اطلاع نداشتن، آدم به اینها این اسما رو ارائه کرد که گفته شده وجود نازنین پنجتن آل عبا بودن، مخصوصا در میان اینها انبیای اولوالعزم الهی بودن، چهره هایی که اینقدر اوج گرفتن در خلافت خدا در روی زمین. ملائکه چی گفتن؟ ملائکه گفتن که بله، ما غیر از اون چه تو به ما یاد دادی خدای چیزی بیشتر بلد نیستیم. ولی خدای متعال بهشون گفت که نگفتم به شما که من غیب آسمان ها و زمین را میدانم و میدانم آنچه را آشکار میکنید و آنچه را پنهان میکنید، اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. خب اینجا دوباره بحث شده که فرشتگان اون چرا که اظهار کردن که همین بود که اتج الوفی ها من یفسدو فی ها و یصف قدما، اما چی چیزی رو پنهان کردن که خدا میگه که اون چیزی رو هم که پنهان کردید من میدانم. یه چیزی هم بوده که اینها پنهان کردن که خدا میگه اون چیزی رو هم که پنهان کردید من میدانم. معلومه که ملائکه همه اون چی رو که تو ذهنشون تو ضمیرشون بوده نگفتن، یه بخشی از مطلب رو نگفتن. بعد میگه که وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. اونجا در سوره مبارکه اعراف گفت تکبر فما یکون لك ان تتکبر، اینجا میفرماید که أبى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. خب پس استکبار، گفتن انا خیر من، این یه طرفه باعث میشه انسان از دستورات خدا سرپیچی بکنه. پس خدای متعال مطالبه جدی اطاعت داره از انسان و حتی از فرشتگان. البته موجوداتی که خدای متعال آفریده طبق یک برهان فلسفی سه دسته بیشتر نیستن: موجوداتی که مادی محضن، موجوداتی که مجرد محضن، موجوداتی که ترکیبی از ماده و تجرد هستند. خب فرشتگان مجرد محضن، وجودشون تحقق یافته هست دیگه، تموم شده هست. موجودات مادی، بهائم، حیوانات، اینها هم که مادی هستند، اینها هم طبق غریزه عمل میکنن، اینها هم وجودشون ظرفیتهاش محدود مشخص شده تعریف شده هست. انسانی که بخشی از وجودش مادیه و استعداد این رو داره که با به فعلیت رسوندن اون بذری که از روح الهی و نفخه الهی درش دمیده شده به جایی برسه که از فرشتگان بالاتر باشه یا اینکه از حیوانات پست‌تر بشه، یعنی این اختیار این مسیر رو براش باز میکنه که به سمت اطاعت از خدا بره و شکوفا بشه، شبیه یک بذری که شما در زمین میکارید. اگر رسیدگی کنید این بذر مثلا بذر هندونه باشه، به شما یه هندونه های خیلی خوبی خواهد داد. ولی اگر بهش رسیدگی نشه، آفت بهش بزنه، اون بذر بازم میوه میده، منتها یه میوه های فاسدی میده، یه میوه های بیماری میده به ما. کدام دانه در زمین فرو رفت و نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ مولوی میگه که این دانه ها رو شما میبینید دیگه، اینا رو زیر خاک میکنید میکارید بعد محصول میده به شما. خب انسان هم همینه، اینم بذریه که خدا کاشته، قراره که این بیاد اوج بگیره به جایی برسه که فرشتگان شگفت زده بشن و متوجه بشن که نه، اون چیزی رو که پنهان میکردن خدا میدانه و اینجا خودشو نشون داد. اون چیزی که فرشتگان نگفتند و پنهان کردن چی بود؟ این بود که همه انسانها که یفسد و یسفک نیستن که. بله بعضی از انسانها یفسد و یسفک، ولی برخی از انسانها هم هستن که در مراتب کمال از فرشتگان هم برترن. مثل وجود نازنین نبی خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. این اون چیزی بود که طبق حالا روایت دارم میگم، طبق یک نقل این چیزی بود که فرشتگان پنهان کردن و در بیانشون نبود، فقط به خدا گفتن که آیا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء نحنو نسبح بحمدک و نقدس لک. خب اون قسمت رو نگفتن، اون همون قسمتی بود که آدم بهشون خبر داد که بله این اینا میان، این تجلیات خواهد آمد و اینها خلیفه های خدا در روی زمین هستند. وجود نازنین انبیاء الهی ائمه معصومین علیهم السلام. خب پس این دوگانگی هست، این مفاهیم متضاد ارادی هست، انسان باید حواسش باشه به این مسئله. بحث صراط مستقیم هست. حالا من مفاهیم رو اشاره نمی کنم چون این کار رو شما انجام میدید، من در هر جلسه بعد از اینکه شما تکلیف رو انجام دادید مثل همین جلسه امروز باز در آیات قبلی یه سیری میکنم و این نکاتی رو که برای بحث ما مهم هست یه بار مرور خواهم کرد. اما از آیه 19 به بعد دیگه بحث انسان وارد مرحله جدیدی میشه. و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. ای آدم سکونت بکن تو و همسرت. الجنه، این جنه یعنی باغ، جایی که از درخت و سبزه پوشیده میشه. جن، جنین، اینا یعنی چیزهای پوشیده. به جنین میگن جنین به خاطر این که در شکم مادر هست، پنهان از دیده های ما هست. به سپر میگن جنه. چرا میگن جنه؟ به خاطر این که شما رو از دشمن میپوشونه، از شمشیر دشمن، از تیر دشمن میپوشونه، حفظ میکنه. به جنت، به باغ هم میگن جنت، چون که اون سبزه ها، درخت ها، اینها زمین رو میپوشونه. البته این یک باغ ویژه‌ای بوده. فکلا من حیث و شئتما، بخورید از هر چه که دلتون میخواد. ببینید ضمیرها همه تثنیه است. فکلا یعنی ای آدم و زوجت، ولا تقربا یعنی آدم و همسرش حوا هذه الشجره، این درخت رو نزدیک نشید. فتکونا من الظالمین، اگه به این چیزی که میگم نزدیک نشید، نزدیک بشید از ستمکاران خواهید بود. یعنی چی؟ یعنی باید دستورات من رو اطاعت بکنید. حالا بعضی اومدن که این شجره چی بوده؟ چی کار داری شجره چی بود؟ خدای متعال همین امروزم به من و شما این امر و نهی رو داره دیگه، اتبعوا لا تتبعوا. از یه دستوراتی میگه اطاعت بکنید، از من اطاعت کنید، از وحی اطاعت کنید، از پیامبر اطاعت کنید، از یه چیزایی میگه اطاعت نکنید. میگه ای آدم هر چه میخواهید بخورید، ای حوا هر چه میخواهید بخورید اینجا بخورید، ولی از این یکی نخورید، این حرامه بر شما. خوردن از این شجره، خب امروز یه سری از غذاها هست خوردنشون حرامه دیگه، میگه گوشت خوک نخورید. بله خدای متعال یه اوامری داره، یه نواهی داره دیگه. لا تقربا هذه الشجره نمادی از اون نواهی خدا هست. اگر چیزی رو که میگم انجام ندید انجام بدید، فتکونا من الظالمین. پس این معلومه که اون بهشت اصلی نیست، چون در بهشت اصلی که انسان گناه نمی کنه، اونجا که امر و نهی وجود نداره. و وسوسه لهم الشیطان، در اون بهشت اصلی شیطان وجود نداره. و وسوسه لهم الشیطان، شیطان اینها رو وسوسه کرد. خب نگفته ابلیس، میگه شیطان. و وسوسه لهم الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما، تا آشکار کنه برای آدم و حوا اون چی رو که پوشیده شده بود از آدم و حوا از سوءاتشون. سوءات یعنی هر چیزی که ما از آشکار شدن شرم داریم، نمیخواهیم آشکار بشه، نمیخواهیم دیگران ببینن، که حالا از جمله سوءات میشه بخش‌های جنسی افراد، شرمگاه افراد. پس وقتی شیطان به انسان نزدیک میشه، وسوسه میکنه انسان رو، اگر انسان به وسوسه شیطان گوش بده، حالا این شیطان چه هواهای نفسانیش باشه چه اون ابلیس باشه، در هر دو ساحت اگر گوش بده، یه چیزهایی ازش آشکار میشه که دوست نداشت آشکار میشه، آبروش میره، آبرو حسیتش میره. ببینید کسی که دروغ میگه با وسوسه شیطان، اگه بعد این دروغش برملا شد، آبرو حسیتش میره پیش دیگران. یه کسی که خلف وعده میکنه، بعدن معلوم شد خلف وعده کرده، خب آبرو حسیتش میره، میگن فلانی رو میگی به وعدش چیز نکنه، چون این آدم خلف وعده میکنه. یه کسی که خیانت میکنه، آبرو حسیتش میره. قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اینا رو وسوسه کرد، گفت پس هم میدونید چرا خدا گفته شما از این درخت نخورید؟ میدونید چرا نهی کرده؟ که حالا یک نگفت نخورید، گفت لا تقربا هذه الشجره، اصلا به این درخت نزدیک نشید، چون نزدیک شدن همان و وسوسه شدن همان. آدم هایی که گناه میکنن اول به گناه نزدیک میشن، اول به گناه نزدیک میشن. میگه اصلا با نامحرم خلوت نکن، چون خلوت کردن زمینه گناه رو فراهم میکنه. اصلا لا تقربا هذه الشجره، اصلا به شجره گناه نزدیک نشو، اصلا به ابلیس نزدیک نشو، اصلا به وسوسه ها گوش نده. نه رو که ببینم چطوره ولی من غرق نمیشم، نه، رفتی دیگه غرق میشی در گناه. خدا به شما گفته از این درخت، به این درخت نزدیک نشید، شما رو از این درخت باز داشته. الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. نعوذ بالله، انگار خدا مثلا حسودیش بشه. خدا نمیخواسته که شما ملک بشید و نمیخواسته که جاودانه بشید. اگه از این ببینید، آدم هایی که گناه میکنن توجیهشون برای گناه چیه؟ مثلا طرف رشوه میگیره، طرف دروغ میگه، غیبت میکنه، تهمت میزنه، حق الناس رو زیر پا میگذره، همش توجیهشون اینه که اگه ما این کار رو نمیکردیم در سختی قرار میگرفتیم. خب حالا یه بحث اینه، شما اگر به این چیزی که خدا گفته نه بگید بله، گفته نزدیک این درخت نشید، شما نزدیک این درخت بشید ملک میشید یا اینکه جاودانه میشید. و قاسمهما انی، یعنی از طبیعت انسان استفاده کرده، انسان دوست داره جاودانه بشه. خب با گناه خدای متعال راه جاودانه شدن رو برای انسان باز کرده دیگه، گفته تو از دستورات من تبعیت بکن، جاودانه میشی دیگه. و ما اندکم ینفت و ما اند الله با، تو بیا الهی بشو جاودانه میشی، تو بیا الهی بشو از فرشتگان هم بالاتر میری. اما انسان این رو میخواد از مسیر دیگری پیگیری بکنه. قاسم هما انی لکما لمن الناصحین، سوگند خورد برای آدم و حوا که من انی لکما، من حقیقتا برای شما، لمن الناصحین، باز تأکیده، حتما از خیر خواهانم. فدلاهما بغرور، دلب دلا دلب میندازن پایین توی چاه برای اینکه آب بکشن. فدلاهما بغرور، اینا رو از اون جایگاه الهی که داشتن پایین کشید به غرور، با فریبشون داد. فلما ذاقا الشجره، نخوردن ها، همین که از شجره چشیدن، همین که چشیدن از شجره، یعنی متاسفانه کاری کردن که نباید میکردن، یعنی وقتی دستور خدا رو نقض کردن، بدت لهما سوآتهما، اون چیزهایی که باید پوشیده میبود براشون آشکار شد، بخشی از وجودشون که میخواستن پوشیده باشه آشکار شد. و تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، شروع کردن که برگ درختان اون باغ رو بچسبونن به شرمگاه خودشون. و ناداهما ربهما، پروردگارشون بهشون ندا کرد، علم انحکما انتلکما الشجره، من شما رو از اون درخت نهی نکردم، و اقول لکما ان الشیطان لکما عدو و مبین، نگفته بودم به شما که شیطان دشمن آشکار شما هست؟ خب تا این رو خدا بهشون گفت، اینا متنبه شدن، هم شرمگاهشون، عیوبشون برملا شده بود، زشتیهاشون برملا شده بود، هم این تنبهی که خدا بهشون داد، فوراً توبه کردن، فوراً برگشتن. حالا آدم و حوا گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ببخشید ما به خودمون ظلم کردیم، و این لم تغفر لنا، اگه ما رو نیامرزی و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگه ما رو نبخشی، ما رو نیامرزی، ما قطعا حتما از زیانکاران خواهیم بود. قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو، خدا گفت که از این جایگاهی که هستید فرود بیایید، در حالی که بعضی از شما با بعضی دیگر دشمن هستید، جمع دیگه، قاله به تو حبود کنید، فرود بیایید از این جایگاهتون. بعض و کم، کم یعنی کی؟ دوتا بودن که آدم و حوا، یکی هم ابلیسه، میشه سه تا شیطان. بعض و کم لبعضن ادو، شما با شیطان دشمنید، شیطان با شما دشمن، شما با ابلیس دشمنید، ابلیس با شما دشمنید. خب ابلیس باعث میشه که خود انسان ها هم با هم دشمن بشن دیگه. پس دشمنی یک امریه که در این عالم ملک وجود داره، دشمنی، ناامنی، تهدیدات، یه چیزهای واقعیه در این عالم. اگه کسی چشم خودش رو به روی دشمن ببنده، خب ما سیاست اسلامی رو برای چی لازم داریم؟ برای اینکه از جامعه اسلامی در برابر دشمن حفاظت بکنه، هم دشمنان داخلی، هواهای نفسانی، با تربیت، با هدایت. ببینید رسالت بزرگ انبیا چی بود؟ اما آیه دو فرمود لتون ذربهی و ذکرا للمؤمنین، انذار، تذکر، تبشیر. حالا بقیه البته راهکارها هم هست، این آیه مهمه. قاله به تو بعضکم لبعض عدو، عدو هم که تعریف کرد، اقول لکما ان الشیطان لکما عدو و مبین، خود شیطان هم که قسم خورد که اون بالا آورد، قال فبما اقویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. پس شما هر استراتژی الهی و درستی که در پیش بگیری، شیطان میاد که شما رو منحرف بکنه، استراتژی شما رو منحرف بکنه. قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو، از عدو مهم شد اینجا، حواستون باشه. ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، برای شما در زمین، زمین سکونتگاه ما هست دیگه، سکونتگاه جمعیت، سرزمین امروز مؤلفه مهمیه در عرصه سیاست. ولکم فی الارض مستقر، زمین قرارگاه شما هست، و متاع الهی، تا یه زمان مشخصی از آنچه که در زمین هست شما بهره مند خواهید بود. قال خدای متعال فرمود فیها تحیان و فیها تموتون. آقای نشاط در این تمرینی که انجام داده بودن در گروه فرستاده بودن، من دیدم این قسمت ها رو هم استخراج کردن، کارشون خوب بود، برای شروع خوب بود، یعنی فرمان تکلیف جلسه اول قابل تقدیر هست. تحیون تموتون، ببین قال فیها تحیان و فیها تموتون، منتها این دیگه دست ما نیست، دست خداست. یعنی بعضی از دوگانه های متضاد ارادی ما نیستن، اینا جز برنامه های خدا هستن، مثل شب و روز. خدای متعال شب و روز را آفریده، یه دوگانه متضاده ولی تکوینیه. ما و شما کاری نمیتونیم، ما از شب و روز میتونیم استفاده بکنیم، بهره ببریم. زن و مرد رو خدا آفریده، آدم و حوا رو خدا آفریده، متضادن ولی مکمل هم هستن، شب و روز مکمل هم هستن. قال خدا فرمود فیها در این زمین تحیام زندگی میکنید و فیها تموتون، در همین زمین میمیرید. فکر نکنید که میتونید جاودانه باشید تو زمین، نه، تو زمین زندگی میکنید، برای آخرتتون پس انداز میکنید و میمیرید. و منها تخرجون، و سرانجام از زمین خارج میشوید، بیرون آورده میشوید در روز بعث و حشر و نشر. خب تا اینجا داستان آفرینش آدم و بحث دوست و دشمن تمام شد. از اینجا به بعد خدای متعال با تعبیر یا بنی آدم، این تعبیر یا بنی آدم 4 بار در این سوره مبارکه اینجا پشت سر هم به کار رفته. یا بنی آدم همین آیه 26، دوباره یا بنی آدم آیه 27، برای نوبت سوم یا بنی آدم آیه 31، برای نوبت چهارم یا بنی آدم آیه 35. این چهار، این دست، این آیات، یعنی از آیه 26 تا آیه 36 که میشه 10 تا آیه، این 10 تا آیه داره تئوری نجات رو برای بنی آدم تعریف میکنه. بنی آدم میخوایی که کارنامت کارنامه خوبی باشه یا نه؟ میخوایی از امنیت دنیوی و اخروی برخوردار باشی یا نه؟ میخوایی به بهشت بری یا نه؟ اگر میخوایی که نجات پیدا کنی، اگر میخوایی که از زندگی خودت در دنیا درست استفاده بکنی، آخرت خوبی رو برای خودت بسازی، به این دستورات باید عمل کنی. پس آیه 26 تا آیه 36 10 تا آیه است. خب ملاحظه بفرمایید، دقت کنید، مهمه این 10 تا آیه. این 10 تا آیه خطاب خدای متعال به ما انسان هاست. داره خدای متعال به ما راه و چاه و نشون میده. چجور به آدم و حوا نشون داد؟ چون بعضی ممکنه بگن خب اون به آدم گفت، اگه به ما گفته بود ما به درخت نزدیک نمی شدیم. حالا به ما داره میگه دیگه، یا بنی آدم اینجا توی این 10 تا آیه به ما و شما داره میگه. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوا ذالک خیرون ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون. بنی آدم میخوای که عیوبت پوشیده باشه، من برای شما 2 نوع لباس فرستادم. یه لباسی فرستادم که هم عیوب ظاهریتون رو میپوشونید، هم شرمگاهتون رو میپوشونید، و هم این لباس مایه زینت هست برای شما. ریش یعنی زینت، این لباس ظاهریه، همین لباسی که میپوشید، این لباس رو میپوشید هم برای اینکه زیبا باشید، زینت باشه برای شما، مردم با دیدن شما چندششون نشه، و هم اینکه این بپوشوندتون، باعث آبرو بشه. ببینید تمام موجوداتی که خدای متعال آفریده اینها پوشششون همراه خودشونه. حیوانات لباس ندارن که، همون پشمی که دارن، همون پوششی که خدای متعال آفریده از همون استفاده میکنن. اسب و گاو و شتر و پلنگ و شیر و خروس و مرغ و نمیدونن اینا، مرغابی و طاووس و امثالی. انسان پوست داره، پشم نداره. چون پوست داره، پوستش آسیب پذیره. بشر داره به اصطلاح، پوست داره، بس لباس میپوشه. لباس هم برای اینکه بخشهایی رو از بدنش که نمیخواد دیگران ببینن بپوشانه، هم برای اینکه مایه زینتش باشه. اما خدای متعال میفرماد من یک لباس دومی هم براتون فرستادم. اون لباس دوم چیه؟ لباس دوم لباس تقوا هست. و اتفاقا این لباس دوم از لباس اول برتر است. تقوا چیه عزیزان من؟ تقوا خیلی مهمه که ما معناشو درست فهم بکنیم. معمولا در زبان فارسی تقوا رو ترجمه میکنن به پرهیزکاری. این خیلی مشهور شده. مثلا متقین رو ترجمه میکنن به پرهیزگاران. این بخشی از معنای تقوا هست، همه تقوا نیست. برای اینکه من مفهوم تقوا رو برای شما بگم، بعد شما بدانید که ما چند جور مفهوم داریم و چند جور میشه اینا رو تعریف کرد. ما دو نوع مفهوم داریم. یه دست مفاهیم بسیط هستن، یه دست مفاهیم سازه‌ای هستن. مفاهیم بسیط رو ما میتونیم با یه کلمه تعریف کنیم. مثلا میگیم که صداقت چیست، یا صدق چیست، یا راستگویی چیست، انسان راستگو کیست. میگیم راستگویی یعنی سخن مطابق با واقع. اگه کسی مطابق با واقع حرف بزنه، این راستگوه. قصد پرده پوشی نداشته باشه، قصد خیانت نداشته باشه، از سخن مطابق با واقع. همین. اما بعضی از مفاهیم سازه‌ای هستن. مفاهیم سازه‌ای رو ما با یک کلمه نمیتونیم تعریف کنیم. اگه یک کلمه هم بگیم مفهوم نمیشه، حقش ادا نمیشه. مثلا به ما بگن عدالت چیست، ما بگیم عدالت یعنی دادگری. خب دوباره بحث اینه، حالا دادگری چیست؟ یعنی ظلم نکردن. خب ظلم چیست؟ تا ظلم نکردن رو بفهمیم، این یه سازه است. مفاهیم سازه ای رو ما به شکل سازه باید تعریف کنیم، یعنی مؤلفه های مختلف رو اونجا باید مد نظر قرار بدیم. تقوا یک مفهوم سازه ایه. تقوا یعنی چی؟ الاتقاء یعنی چی؟ شما مفردات راقب رو ببینید، قشنگ توضیح داده. تقوا و اتقاء یعنی این که من از یه چیزی خوف دارم، میترسم. یه چیزی نسبت به من انسان تهدید محسوب میشه، یا او داره میاد به سوی من که به من ضرر بزنه و آسیب بزنه، یا من خودم دارم میرم به سمت او و من اگه برم به سمت او، او به من آسیب میزنه. در اینجا مثال شیطانه دیگه. خدای متعال فرمود که شیطان دشمن شما هست. پس شیطان میخواد به ما صدمه بزنه، چه شیطانهای جنی چه شیطانهای انسی. درست شد؟ مثالهای ظاهری شما میگید آمریکا میخواد به ما صدمه بزنه. دشمن ما هر کسی باشه میخواد به ما صدمه بزنه. خب تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی این که شما به کمک یه وسیله ای از خودتون در برابر دشمن حفاظت بکنید. ازا اگه به شکل فرمول بگیم اینجور میشه، بگیم الف الف از طریق ب تهدیدی به نام جیم رو از خودش دفع میکنه، یا به عبارت دیگه اینجور میگیم الف از طریق ب از خودش در برابر تهدید جیم حفاظت میکنه. پس تقوا یعنی حفاظت از خود با بهره‌گیری از ابزارهایی که خدای متعال گفته در برابر دشمنان. سه تا مؤلفه هست، یه الف داریم، یه ب داریم، یک جیم داریم. اتقوا الله یعنی چی؟ یعنی ای انسان با کار بست اوامر و نواهی خدای متعال از خودت در برابر شیطان حفاظت بکن. اتقوا النار یعنی چی؟ یعنی ای انسان با کار بست دستورات الهی از آتش جهنم خودت رو محافظت بکن. اذا کلمت و تقوا که در قرآن کریم آمده، در روایات هست کلمت و تقوا لا اله الا الله، لا اله الا الله، خدای نیست جز خدای یکتا. توحید میکنید یعنی خدایان متفرق رو یکی میکنید، یک خدا برای خودتون قائل میشید، نه چند تا خدا. شرک رو میگذارید کنار، درست شد؟ بس این پاسخی هم به اون حرف ابلیس بود. ابلیس چی گفت؟ ابلیس گفت که انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. خدای متعال میخواد بگه که این حرفا نیست، خیر بودن به تقوا داشتن. اگر دستورات خدا رو اطاعت کردید به تقوا نائل شدید، یعنی تونستید خودتون رو از اسیان در برابر خدا با دستورات خدا حفظ بکنید، بس شما اینجا به خیر رسیدید. این خیره. آیه رو یه بار ملاحظه بفرمایید. یا بنی آدم، ای فرزندان آدم. بس آدم و حوا تمام شد، به اونا یه دستوری دادی، دستور رو گوش نکردن، وارد یک زندگی شدن که الان به شما میراث رسیده. خب یا بنی آدم، شما هم همون ویژگی رو دارید، ای فرزندان آدم، قد انزلنا علیکم، فرو فرستاده این بر شما، لباسن یواری سوآتکم. لباس رو با دو تا کار ویژه، یک یواری سوآتکم، میپوشاند شرمگاهتون رو، میپوشانه بخشای از بدن رو که نمیخواید دیده بشه. دو و ریشا، فلسفه دوم لباس اینه که زینته. دو و لباس و تقوا ذالک خیر. یه لباس دیگه هم به شما دادیم که لباس تقوا هست، و لباس تقوا خیر، از این یکی لباس بهتره، باید مراقب لباس تقوا هم باشید. ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون. این از نشانه های خداست، لباس از نشانه های خداست. پس لباس ظاهری ما رو از سرما گرما حفاظت میکنه، از اینکه دیگران عیوب ما رو ببینن حفاظت میکنه، به ما زینت میده. لباس تقوا هم ما رو از وسوسه های شیطان حفاظت میکنه، از اینکه ویروس ترس وارد جان ما بشه حفاظت میکنه. پس تقوا به معنی پرهیزکاری نیست، تقوا یعنی حفاظت از خود در برابر دشمن یا دشمنان از طریق انجام دستورات خدای متعال و رهبران الهی که ساعتهای مختلفی داره. یا بنی آدم لعلهم یذکرون، این از نشانه های خدا هست، حالا شاید که پند بگیرن انسان ها، بقیه یه عده قلیلی پند خواهند گرفت. یا بنی آدم، دوم، خطاب دوم، لا یفتننکم الشیطان، مبادا خیلی مراقبت کنید، تأکید لا یفتننکم الشیطان، شیطان شما رو فریب ندهد، کما اخرج ابویکم من الجنه، همون جوری که والدین شما رو از اون بهشت، از اون باغ مخصوص خارج کرد. ینزع عنهما، ببینید اخرج ماضیه، کما اخرج ابویکم من الجنه، اما از اینجا بعد افعال مضارع به کار رفته، ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوءاتهما انه یراکم، دیگه شامل ما هم میشه. ینزع عنهما، تلاش شیطان اینه که بکند از اونها، یعنی از اون والدین شما، لباسشون رو، جامعشون رو، لیوریه هما سواته هما، تا نشون بده بهشون اون شرمگاهشون رو. خب میدونید دیگه شیطان سراغ انسان که میاد، یکی از زمینه های مسائل جنسی و اینهاست دیگه، افت رو زیر پا میگذاره، برهنگی رو به ارمغان میاره، همین چیزی که در دنیای امروز مشاهده میکنید. بعد دیگه ما رو مخاطب قرار میده، چون آیم با خطاب یا بنی آدم بود، انهو یراکم، دیگه جمعه، نگفته یراکما، انهو یراکم، شیطان شما رو میبینه، خب خودش و قبیله و قبیلش و گروهش، قبیلش و قبیله یعنی و گروهش، قبیلش، من حیث لا ترونها، از کجا ما رو میبینه؟ از یه جاهایی که شما اونا رو نمیبینید، شیطان شما رو میبینه، قبیله و همراهان شیطان هم شما رو میبینن، از یه جاهایی که شما اونها رو نمیبینید، شما فکرش هم نمیکنید، میگین که رفیقمه، ولی میبینی وسوسه میکنه، من که خودم هم دیگه، ولی در درونم هواهای نفس من چی میگه؟ در یه حدیثی داریم که یه اعدا عدو وکه نفس کلتی بین جنبک، دشمنترین دشمنان تو نفس خودته که در مقابلت هست. یا در یه حدیث دیگر امام صادق علیه السلام از جناب ابی ذر این رو نقل کرده، میگه یه کسی داشت میرفت پیش ابی ذر، دوستش بهش گفت که ابی ذر رو دیدی سلام من رو برسون، بهش بگو که یک هدیه‌ای برای من بگه که بیاری، منظورش این بود یعنی یه کلامی، یه سفارشی ازش برای من بگیر بیار. جالبه ها، امام صادق علیه السلام حدیث رو نقل میکنه که معصوم از غیر معصوم، که یه کسی داشت میرفت پیش ابی ذر، دوستش بهش گفت از جناب ابی ذر یه سفارش برای من بگیر. خب این بند خدا سلامش رو رسوند و گفت که دوست من یه همچین پیامی داشت. ابی ذر گفت باشه، بشین جمله من رو بگو. جمله چی بود؟ این بود، گفتش که اگه میتونی به کسی که بیش از همه دوستش داری ضرر نزنی، این کار رو بکن. خب این بند خدا آمد و بهش گفت، یه کمی فکر کرد، گفت یعنی چی؟ اگه میشه ما به کسی که دوستش داریم ضرر بزنی؟ بعد اون دوستش هم نفهمید، گفت اینطوری گفت، بالاخره جملهش این بود، من دقت نکردم، حالا به تعبیر من این گفت که ولی ابی ذر حرف بی حکمت نمیزنه، خودش باشد رفت پیش ابی ذر، گفت برم ببینم که منظورش چی بوده، باشد رفت پیش ابی ذر و گفت آقای همچین جمله شما گفتید؟ گفت بله. گفت که یعنی چی؟ ابی ذر پیش متوجه شد که این متوجه نشده، گفت تو کیو دوست داری بیشتر از همه؟ خودتو دیگه، هر کسی خودش رو بیش از دیگران دوست داره. گفت خب وقتی که گناه میکنی داری به خودت ضرر میزنی دیگه. حالا فهمیدی؟ گفت بله، روشن شد. اگر میتوانی به کسی که اون رو از همه بیشتر دوست داری، یعنی خودت رو، بهش ضرر نزنی، این کار رو بکن. اما خب خیلی از انسان ها به خودشون آسیب میزنن دیگه. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، خدا متعال میفرماید که ما شیطان را دوست و یاور و سرپرست کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند. پس همه انسان ها ولایت دارن، منتها اون کسی که ایمان میاره ولایتش میشه الهی، با رهبران الهی هم جبهه میشه. اون کسی که ایمان نمیاره با شیطان هم پیمان و هم ولایت و هم جبهه هست. در ولایت عزیزان من سه تا نکته داریم، هر ولایتی سه تا رکن داره. یک، پیوند خود مؤمنان با هم یا پیوند کافران با هم. دو، پیوند مؤمنان با رهبرشون، تو کافران هم همینجوره، پیوند کافران با رهبرانشون. سه، بیزاری مؤمنان از دشمنانشون، یعنی براءت، دشمنشون رو میشناسن، ذیل رهبری رهبر در برابر دشمن میایستن، از شیطان گرفته تا هواهای نفسانی تا طاغوت ها. تو جبهه کفر هم همینه، یعنی اون طاغوت ها هم باز مؤمنان رو دشمن خودشون میدانن. ببینید، یه طرف موسی است، یه طرف فرعونه، یه طرف پیروان موسی هستن، یه طرف پیروان فرعون، و هم جبهگی و ایستادن در برابر دشمن اینجا معنا پیدا میکنه. پس یه ولایت و هم جبهگی در جبهه مؤمنان داریم، یک ولایت و هم جبهگی در جبهه طاغوت ها داریم که هر کدوم سه رکن دارن. و اذا فعلوا فاحشتن قالوا وجدنا علیها آباءنا. اینایی که شیطانی میشن، ایمان نمیارن، وقتی کارهای زشت میکنن، فاحشه یعنی کارهای زشت، بهشون گفته میشه که چرا کار بد میکنید؟ میدونید چی میگن؟ میگن که با پدران ما هم همین کارها رو میکردن، به سنت های خودشون استناد میکنن. قالوا وجدنا علیها آباءنا، پدران ما همین کارا رو میکردن، ما یافته ایم که اونا همین کارا رو میکردن. والله امرنا بها، خیلی عجیبه، خدا اصلا ما رو امر کرده که این کارها رو بکنیم. حالا چی بوده؟ این بحث اینایی بود که میومدن طواف میکردن، لخت و عریان، این فاحشه این بود اونجا. البته این یه مصداقه دیگه، ولی مصداق تخصیص نمیزنه که، بحث عمومیت داره. قل ای پیامبر، به اینها بگو، ان الله لا یامر بالفحشاء، خدا که به فحشا امر نمیکنه. اگر جایی شما یه کار زشتی رو دارید انجام میدید و تصورتون اینه که خدا این رو گفته انجام بدید، اشتباه میکنید. ان الله لا یامر بالفحشاء یه قانونه، ان هر جا ان میاد قانون بیان میکنه، به قول ما سیاسی ها میگیم دکترین بیان میکنه، یه دکترینه، یه قاعده است. ان الله لا یامر بالفحشاء، تمام. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، چیزایی رو که نمیدونید به خدا نسبت میدید. قل ای پیامبر، به اینها بگو، امر ربی بالقسط، یه فلسفه دیگه از ارسال رسول معلوم شد، امر ربی بالقسط، امر کرده است پروردگار من مرا به قسط. عزیزان من، این قسط دیگه یه امر فردی نیست، یه امر سیاسی اجتماعی هست، یعنی جامعه سازی کن با قسط، حکومت سازی کن با قسط. قل امر ربی بالقسط، بس دو تا قاعده شد، ان الله لا یامر بالفحشاء، دو، امر ربی بالقسط. و اقیم وجوهکم عند کل مسجد، یک دستور خدا امر به قسط، دستور دیگه خدا چیه؟ اقیم وجوهکم عند کل مسجد، شما روی کردتون به سوی خدا باید باشه، عند کل مسجد، حالا در هر مسجدی یا در هر زمانی که زمان عبادت و نیایش و سجده است، میخواهید سجده کنید در برابر بت ها نباید باشه. ودعوه مخلصین له الدین، خدا را بخوانید، دین رو خالص کنید برای خدا. حالا دین معناش چیه؟ اجازه بدید این رو هم من براتون بگم. دین یعنی چی؟ اینم مثل تقوا جزء مفاهیمی هست که ناقص معنا میشه. چطور تقوا رو بعضی ها فقط تقوای ضعف معنا میکنن، تقوای پرهیز معنا میکنن، تقوای سلبی معنا میکنن، میگن پرهیز کن، اجتناب کن. و یه بخشش اجتنابه، یه بخشش فعله. تقوا تقوای قوی باید باشه، به تعبیر شهید متحری تقوا باید تقوای فعال باشه. تو یه کارایی رو باید انجام بدی، یه کارایی رو نباید انجام بدی. یه جاهایی از حرام باید پرهیز کنی، واجبات رو باید انجام بدی. حالا دین هم همینه. دین یعنی مجموعه ای از فرامین. دین اون دال مرکزیش فرمانبری است، از مقامی که میتواند به ما پاداش بدهد یا میتواند ما را مجازات بکند. حالا اجمالا میگم، یه جای دیگه براتون مفهوم دین رو انشالله در جلسات آینده توضیح دقیقتری خواهم داد. بذار میگه مالک یوم الدین. مالک یوم الدین، خدا مالک روز قیامته، یعنی پاداش و تنبیه دست خداست. چرا از خدا باید اطاعت بکنیم؟ چون پاداش و تنبیه دست خداست. خب چرا مردم از دولت‌ها اطاعت میکنن؟ چون پاداش و تنبیه دست دولت‌هاست دیگه. خب دقت کنید، نکته ظریفی داره ها. اینجا که میگه ودعوه و مخلصین له الدین، خدا را بخوانید و دین رو خالص بکنید برای خدا، یعنی فرمانبریتون در همه عرصه ها فقط از خدا باشه. اینطور نباشه در یه حوزه از خدا اطاعت بکنید، حالا که دولت و نظام سیاسی و حکومت شد برید از طاغوت ها اجتناب کنید. یه بار دیگه برگردید اون آیه دوم، آیه سوم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیا. پس این با مفهوم تقوا و با مفهوم دین تکمیل شد. این شبکه مفهومی ما داره تکمیل میشه. ودعوه مخلصین له الدین کما بدعکم تعودون، همطور که شما رو آفرید باز شما رو برمیگردونه، باز به معاد خواهید رسید. فریقا، معاد یعنی بازگشت دوباره دیگه. فریقا هدا، یه تعداد از شما هدایت میشن. فریقا هدا، یه تعدادی را هدایت کرد. هدایت کرد که یعنی اینا خواستن، خدا هدایت کرده. هدن للمتقین، طرف میخواد از خودش حفاظت کنه، خدا هم بهش کمک میکنه، سنت های الهی هم بهش کمک میکنه. و فریقا حق علیه مضلالا، یه گروهی هم از شما هستند که گمراهی بر اونها سزاوار هست. انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله. چرا گمراهی حقشونه؟ چون که اینها شیطانها رو به عنوان دوست و سرپرست و هم جبهه خودشون انتخاب کردن از غیر خدا، یعنی به جای اینکه خدا رو سرپرست و ولی خودشون بگیرن، رفتن شیطان رو سرپرست و ولی خودشون گرفتن. پس این دو شبکه یادتون باشه، شبکه ولایت الهی، شبکه ولایت شیطانی. و یحسبون انهم مهتدون. حالا تصورشون چیه؟ تصورشون اینه که اینا تو راهن و دارن مسیر رو درست حرکت میکنن، فکر میکنن که هدایت شدن. سوم، یا بنی آدم، این تعبیر سومه دیگه، دستورات خدا برای نجات انسان ها. پس قل امر ربی بالقسط، راه نجاتتون قسطه. راه نجاتتون اینه که خدا رو ولی خودتون انتخاب کنید. ان الله لا یامر بالفحشاء، به سمت فحشا برید به جهنم خواهید رفت، زندگیتون جهنمی میشه. اگه شیطان رو اولیا اتخاذ کنید زندگیتون به زلالت میره. حالا یا بنی آدم، ای بنی آدم، ای فرزند آدم، فرزندان آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد. میخواید خدا رو عبادت بکنید؟ کل مسجد یعنی در هر مسجدی یا در هر نمازی. مسجد فقط بحث مکان نیست، زمان هم هست. در هر زمان و مکانی که نماز میخوانید، خذوا زینتکم، آراسته ظاهر بشید پیش خدا، در برابر خدا. این زینت ها برای شما مؤمنان هست. چرا نامناسب لباس میپوشید؟ چرا نامناسب میگردید؟ چرا ژولیده در محضر خدا حاضر میشید؟ مؤمن باید زیبا باشه، آراسته باشه، تمیز باشه، معطر باشه، بوی بد از خودش، لباسش، جورابش به مشام نرسه. جایی که نماز میخونید، زمانی که نماز میخونید، فرش مسجد، سجاده‌ای که دارید، لباس خودتون، خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. بخورید، بیاشامید، اینا مال شماست، اسراف نکنید، چون خدا اسرافکاران رو دوست نداره. هر کسی که از حدود الهی تخطی بکنه خدا دوستش نداره. شما میخواید خدا شما رو دوست داشته باشه یا نه؟ مسرفین یعنی یه گروه هم، یه گروهی هم که خدا اینها رو دوست نداره. قل، ای پیامبر بگو. ببینید هر دستوری رو که داد، الان اون قبلی هم همینجور بود، دو تا قل اونجا گفت. قل ای پیامبر، یه دستوری به پیغمبر میده که به مردم بگو. قل ان الله لا یامر بالفحشاء، قل امر ربی بالقسط، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. ای پیامبر به اینها بگو کی حرام کرده زینت هایی رو که خدا پدید آورده، ایجاد کرده برای بندگان خودش و رزق و روزی های پاک و پاکیزه رو. چون یه عده بودن، ممکنه الان هم باشن تو گوشه کنار، زندگی های خلاصه ریاضت گونه، کی همچین کاری کرده؟ هرچی رو خدا حلال کرده استفاده کنید. قل ای پیامبر به اینها بگو که للذین آمنو، این روز رزق و روزی ها، این زینت ها، این طیبات، اینها برای مؤمنان هست. قل هیل الذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اینا مال شماست، خدا برای شما آفریده، خالصتا یوم القیامه. البته در دنیا غیر مؤمنان هم از اینا استفاده میکنن، چون خدا رحمتش عامه دیگه، شامل مؤمنین و غیر مؤمنین میشه. این خورشید که میتابه بر همه نوع زمین میتابه، بر زمین شورزار میتابه، بر گلوگیا هم میتابه، بر انسان مؤمن میتابه، بر انسان غیر مؤمن هم میتابه. اما روز قیامت دیگه نعمتهای الهی مخصوص مؤمنان هست. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، ما اینگونه به شکل مفصل آیات خودمون رو برای قومی که میدانند بیان میکنیم. قل ای پیامبر به اینها بگو، من میخوام این آیه 36 بحث رو تمام کنم چون به هم پیوسته است. قل انما حرم ربی الفواحش، ای پیامبر به اینها بگو که اون چیزی که خدا حرام کرده، اگه میخواهید از محرمات الهی اجتناب کنید، خدا فواحش رو حرام کرده. قل انما حرم ربی الفواحش، رب من فواحش رو حرام کرده، کارهای زشت رو حرام کرده. ما ظهر منها و ما بطن، چه کارهای زشت آشکار، چه کارهای زشت پنهان. تو خونه هم برید، درم ببندید، کار زشت کار زشته، چه شما رو ببینن چه نبینن، این رو خدا حرام کرده. دو، ول اسم، خدا اسم رو حرام کرده. اسم سومی هم بقیه، ول بقیه به غیر الحق. فرق اسم و بقیه چیه؟ اسم گناهانیه که ما نسبت به محرک های انگیزشی که داریم، هواهای نفسانی خودمون نسبت به خودمون انجام میدیم. هوای نفس ما ما رو میبره به یه سمت، تکبر میورزیم، حسد میورزیم، بخل میورزیم، یه منشأ درونی داره، برای علیه خودم اقدام میکنم، فرد علیه خودش اقدام میکنه. ول بقیه به غیر الحق ظلم نسبت به دیگرانه، یه کسی علیه دیگری اقدامی انجام میده. نم سوم، چهارم، و ان تشرکو بالله، شرک به خدا، حرام کرده خدا این رو، پس خدا حرام کرده فواحش رو، چه ظاهری چه باطنی، گناهان خیلی بد رو. دو، اسم رو، گناهانی که علیه خودتون مرتکب میشید. سه، بقیه به غیر الحق رو، یعنی گناه علیه مردم رو، حق و ناس رو زیر پا بگذارید. ببین چقدر زیباست، فواحش، امور خیلی خیلی زشت، زنا، نمیدونم لواط، امثال اینها، همجنس بازی، این چیزایی که امروز تو دنیا هست، آشکار باشه، علنی تو جامعه باشه، پنهان باشه، امور خیلی زشت، سرقت، گناه علیه خودتون، گناه علیه دیگران، حق و ناس رو زیر پا بگذارید. بل بقی به غیر الحق، حالا چه نسبت به دیگران، چه نسبت به طبیعت، و ان تشرکو بالله، نسبت به خدا شرک بورزید، این حرامه. قالم یا نزل بهی سلطانا، آقا شما برای شرک دلیلی ندارید. و ان تقولو علی الله ما لا تعلمون. پنج، ظلمهای فرهنگی دینی، یه چیزی رو به خدا نسبت بدید که نمیدانید. اصل شهری کسی از شما میپرسه بلد نیستی، یه چیزی میگی، این گناهه، خدا از این نهی کرد. ولی کل امتن اجلون، هر امتی یه اجلی داره، یه عمری داره. فاذا جاء اجلهم، وقتی که مرتکب گناه شدن، مرتکب محرمات الهی شدن، اجلشون فرا میرسه، با گناه سقوط میکنن دیگه. فاذا جاء، این بعد از چون آیه گناه آمده این تحلیل رو میکنیم، ولی کل امتن اجل، فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. گناه نکنید، مرتکب فواحش نشید ای امتها، ای جوامع، ای دولتها، مرتکب محرمات خدا شدید سقوط میکنید، یه لحظه همین بر اون بر نمیشه. یا بنی آدم، آخرین مورد، اما یعتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، ای بنی آدم، ای فرزند آدم، فرزندان آدم، پیامبران من میان به سمت شما و آیات مرا برای شما نقل میکنن، حکایت میکنن. فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. مردمانی که دو تا ویژگی داشته باشن، یک، اهل تقوا باشن، یعنی از خودشون حفاظت بکنن در برابر شیطان ها و طاغوت ها با انجام دستورات خدا. دو، و اصلح و اصلاح بکنن، فسادها رو اصلاح بکنن، کارهای شایسته بکنن. اینها فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوف داشته باشن نه حزن. فرق خوف و حزن چیه؟ خوف یعنی تهدیدات بیرونی، حزن یعنی تهدیدات درونی. والذین کذبوا بآیاتنا، اما اونهایی که یک، آیات ما رو تکذیب کردن، دو، و استکبروا و استکبار ورزیدن، یعنی کاری که شیطان کرد، و استکبروا عنها و اعراض کردن از آیات ما، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اینها اصحاب نارن. پس ما یه اصحاب النار داریم. اصحاب النار کیا هستن؟ کسانی که پاشون جای پای شیطان میگذارن. کذبو به آیات نام استکبرو، هم فیها خالدون، اینها در آتش جهنم جاویدان خواهند بود. خب برای امروز کافیه، ما جلسه بعدی این آیات رو که خوندیم، من تکالیفی که شما انجام میدید در گروه میگذارید رو میبینم، بعد خودم یه تحلیل و جنبندی مجددا از اینها خواهم داشت، بعد وارد آیات بعدی میشیم. که فصل دوم میشه، یعنی از آیه 37 فصل دوم شروع میشه. عنوانی که من گذاشتم یادداشت بکنید، پیش مطالعه هم بکنید، فصل دوم آخرت و سرای عقبا، تهدیدات اخروی انسان، گروه های انسانی. یعنی ما در فصل دوم از گروه های انسانی صحبت میکنیم و تهدیداتی که متوجه هر گروه باشه و یا امنیتی که هر گروه داره. آخرت و سرای عقبا، تهدیدات اخروی انسان و گروه های انسانی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.